بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حلقه فنایی 9 دی 1402.
اثبات معاصرت میکند رو مورد بررسی قرار بدیم. بحث در دو مبحث مورد انجام میگیرد و مورد نظر واقع میشه. بحث اول طرقی است که ما واسطه این طرق ثابت میکنیم که سیره معاصر با زمان معصومه. خب طریق اول که هم در جلسه قبل بیان شد، من خلاصه ای داشتم میگفتم که دوستان ذهنشون آماده بشه. طریق اول این بود که ادعا کرده بودن که آقا ما اگر میخواهیم معاصرت سیره رو نسبت به زمان معصوم علیه السلام ثابت بکنیم، از سیره که در همین زمان هست میتونیم کشف بکنیم سیره زمان معصوم رو چطور. به این نکته که آقا سیره بر اساس سرشت و فطرت آدمی تشکیل شده، خب سرشت آدمی که بسیار بعید است که تغییر بکند، حال این سیره‌ای که الان بر اساس سرشت بفرمایید شکل گرفته کشف می‌کنیم که در اون زمان هم بوده. چرا؟ چون سرشت‌ها که بسیار سخت است، بسیار بعیده که به قول این مدعی تغییر بکنه. آقای صد دو اشکال به این کردن، گفتن که خب تغییر سیره، اولا تغییر سیره زمانی سخت است که به صورت دفعی باشه، اما تغییر سیره به صورت تدریجی مشکل نداره. در ثانی اشکال کردن که چه کسی گفته آقای محمدی عزیز که سیره بر اساس فطرت و سرشت آدمی شکل میگیره؟ ممکنه که بر اساس شرایط زمانی، مسائل فرهنگی و امثال هم شکل بگیره که اینها در جلسه قبل بیان شد. اما طریق دومی که برای اثبات معاصرت سیره مرحوم شهید صد بیان می‌فرمایند این است که ایشون می‌فرمایند ما می‌توانیم به واسطه نقل‌های تاریخی سیره را به دست بیاوریم. بیان مطلب این است که مرحوم شهید صد می‌فرمان اگر ما به نقل‌های تاریخی عام، یعنی خصوصا نقل تاریخی مثل کتب تاریخی که مربوط به دوران حضرات معصومین علیهم السلام از ابتدای رسالت حضرت رسول تا انتهای امامت حضرت حجت علیهم السلام هست، اگر به این کتب تاریخی به اینها مراجعه کنیم، میتونیم از لابلای بعضی از این نقل‌های تاریخی سیره‌ای که در زمان حضرات علیهم السلام بوده رو به اونها اطلاع پیدا کنیم و کشف کنیم. مثل تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، تاریخ الموالید که در رابطه با اهل بیت علیهم السلام هست، اگر به اینها ایشون مدعی هستن که به این کتب تاریخی که فقط نقل تاریخی هستن مراجعه کنیم، میتونیم بالاخره از لابلاشون وقتی میگن مردم اون زمان این کار را میکردن، با یعنی چی؟ یعنی سیرهشون بر این بوده دیگه، بنای عملیشون بر این بوده، میتونیم کشف کنیم. و همینطور ایشون میفرمان که علاوه بر مراجعه به نقل‌های تاریخی عام، ما میتونیم به نقل‌های خاص مثل روایات و احادیث فقهی یا حتی احادیث غیر فقهی مراجعه کنیم و از ذیل بعضی از اون روایات سیره‌ای که در بین مردم وجود داشته رو رفقای من استیاد کنیم، کشف کنیم. مثلا روایاتی داریم که متعدد روایاتی داریم که از حضرات علیه السلام میپرسن که مردم فلان کار رو انجام میدن، اگر من در مقابل اونها این کار رو انجام بدم مشکلی هست یا نیست؟ از این فران فلا برسن و هم که داره میگه چی؟ مردم فلان کار رو انجام میدهن، یعنی چی؟ یعنی یک سیره‌ای در بین مردم شکل گرفته. یا مثلا میگن که آقا شیعیان مثلا مدینه که در محضر شما هستن نماز ظهر رو با نماز عصر میخونن، اما عام این کار رو نمیکنن. خب ما چیکار کنیم؟ حضرت مثلا توصیه میکنن. خب این یعنی چی؟ این داره سیره شیعیان رو میگه، سیره عامه رو هم به دست ما میدهد. لذا میتونیم از این روایات هم که نقل های خاص هستند، نقل خاص که دارم میگن در مقابل همون نقل عام تاریخی ها، نقل عام یعنی نقل های تاریخی، نقل خاص همین روایات، از اینها میتوانیم ما سیره رو کشف بکنیم. و علاوه بر نقل های تاریخی عام یا نقل های روایی، مرحوم شهید صد در پایان میفرمایند که ما میتونیم به بعضی از فتاوای اهل سنت جمهور، یعنی اهل عامه و سنت در باب معاملات مراجعه کنیم تا سیره‌ای که در اون زمان وجود داشته رو احراز کنیم. چرا که احیاناً این فتاوا برگرفته شده از ذهنیت عقلایی است در باب معاملات ها، نه در باب عبادات، چون در باب عبادات ممکنه که ناشی از همون یا روایات خاص خودشون باشه یا همون عللی که به واسطه اونها حکم و استیاد میکنن، مثل چی؟ مثل استحسان، قیاس و اینها. ولی در باب معاملات عمدتاً اینها گرفته شده از چی؟ از ذهنیت عقلایی. و چون از ذهنیت عقلایی اخذ کردن فتوا دادن، مثلا فرض کنید که سیره بر این قائم بوده که مردم در اون زمان بی رو با لفظ بی تو یا اشتری تو میگفتن، خب اینها اجماع دارن که چون سیره بر این قائم بوده اجماع دارن که معاتات باطله، چون سیره قائم بوده بر این که در بی باید لفظ گفته بشه، لذا میگن معاتات که نیاز به لفظ ندارد باطل است. خب ما از این فتوای اینها میتوانیم کشف بکنیم سیره که در اون زمان بود است. جان فرقاشون مختلفه، این حنبلی ها ظاهرا نداره، حنبلی و مالکی ها نداره، ولی حنفی ها داره. این دیگه بالاخره اینها هر کدومشون به یک سازی میزنند و یه دستانی سازی میرخزن مختلفه. در پایان مرحوم آقای صدر میفرمند که آقا در مورد استناد به نقلهای تاریخی عام یا نقلهای روایی برای اثبات معاصرت باید این نکته رو مورد توجه قرار داد که اگر شما میخواهید به واسطه این نقل‌ها معاصرت رو ثابت بکنید، باید این نقل‌های تاریخی یا به صورتی باشد که برای شما یقین بیاره، یعنی به حد تواتر رسیده باشد، یا اگرم به حد تواتر نرسیده باشه، شما بالاخره از یه راهی برای خودتون یقین رو تحصیل بکنید. حالا ممکنه یه کسی رمال باشه، جفار باشه، چونم اینطوری باشه، از اینها یقین کسب کنه، یکی هم ممکنه اهل شهود باشه و اینها از این یقین کسب کنه. ولی راهش اینه که یا شما به اون نقل‌های تاریخی یقین پیدا بکنید، یا اگر به نحوی نیست اون نقل که یقین آور باشد بلکه زن آوره، شما باید ادله حجیت زن رو شامل اون نقل بدانید و اون نقل ذیل ادله حجیت زن بشود. مثلا اگر اون نقل ثقه است، خب ادله حجیت هم ثابت میکند خبر ثقه رو، پس اون میشود حجت. اگر ادله حجیت زن ثابت میکند خبر ثقه امامی رو، دیگه نقل حجت نمیشود. لذا شما باید بر اساس اون ادله حجیت زن این نقل زن آور رو ثابت بفرمایید. یک نکته ای رو میخوام در پایان عرض کنم و اون این است که اگر یادتون باشه مرحوم شهید صدر فرمودن که ما با واسه بعضی از این طرق هم میتوانیم معاصرت سیره عقلا و هم میتوانیم معاصرت سیره متشرعه رو ثابت کنیم. در همونجا هم گفتیم که سیره متشرعه درست احراز وجدانی میکند از دلیل بفرمایید شرعی، ولی خب باید سیره متشرعه معاصره زمان معصوم باشه. سیره متشرعه یعنی متشرعه باید تلقی کرده باشن از معصوم علیه السلام، خب بعد در زمان معصوم باشه. حالا اون رو چطوری میتوانیم ثابت کنیم معاصرت سیره متشرعه؟ که گفتیم این طرق هم بعضی هاشون ثابت میکنه. حال سوال اینه که آیا این طریق اثبات معاصرت سیره متشرعه میکند یا نمیکند؟ نظر شما چی آقای یک کلام؟ هم طریقه دوم بله طریق اول رو که گفتیم نمیکنه، به خاطر اینکه طریق اول مربوط به سیره عقلا بود، چون گفتش که بر اساس سرشت عقلا و این جور چیزاست.
اما طریق خبر اینو،
اما طریق دوم به نظر شما اثبات معاصرت سیره متشرعه میکنه؟ بله راحت دیگه است، نقل دیگه، یا این نقل های تاریخی سیره عقلا رو داره میگه، یا این نقل های تاریخی داره سیره متشرعه رو، یا این روایات داره سیره اغلا رو نقل میکنه، یعنی در ضمنش سیره اغلا بیان میشود، یا در ضمنش داره سیره متشرع بیان میشود. اما روشن است که باید توجه کرد که به واسطه اجماع و فتوای فقهای عامه ما در صورتی میتونیم بگیم که این اجماع سیره متشرع رو کشف میکنه که مربوط باشد این اجماع به معاملات در زمان حضرت رسول. چون اونجا اگر یادتون باشه در بحث سیره متشرعه گفتن که متشرعه کسانی هستن از نظر ما که قولشون که عملشون کشف از دلیل شرعی میکنه، که یا اصحاب حضرت رسول، چون اونجا بین شیعه و سنی تفکیک نشده بود، یا بعد از زمان حضرت رسول خصوص شیعیان. خب در صورتی ما میتوانیم از اجماع این مردمان کذایی کشف بکنیم، بفرمایید سیره متشرعه رو که مربوط باشد به زمان حضرت رسول. اما اگر مربوط به بعد از زمان حضرت رسول باشه، ممکنه ما احتمال میدیم که بخوان سیره خود اهل عامه رو نقل کرده باشن، آره، نه سیره‌ای که بین شیعیان، الا اینکه تصدیق کرده باشن، الا اینکه در فتوا تصدیق کرده باشن که ما سنت این کار رو انجام میدیم، اما مخالفین که مثلا رافضی‌ها یا مخالفین این کار رو انجام میدهن. سیره متشرع عرض کردم اینطوری میشه کشف کرد که اگر مربوط به زمان حضرت رسول باشه، چون اگر مربوط به زمان حضرت رسول باشه همه متشرعن دیگه، تفکیک بین سنی و شیعه نبود. اما این از طریق دوم. اما طریق سوم میخوام هم تحمل بفرمایید هم دقت بفرمایید که ببینیم آیسر در اینجا چه میفرمه.
نقل تاریخی حجیت داره؟
آیسر همینو گفته، گفت این نقل‌های تاریخی یا به صورت متواتر نقل شده، یعنی به صورت نقل شده که شما بهش یقین پیدا میکنید، یا اگر هم یقین پیدا نکنید زن آور باشه
یقینه.
مثلا فرض کنید که هزاران نفر دارن واقعه قدیر رو به ما توضیح میدن،
یه موقعی هست حدیث، یه موقعی هستش
نه
تو تاریخ اومده، مثلا
اشکال نداره. نه، فرض کنید که حدیث که ما میگیم مراد در بین ماها حدیث اون قول معصوم و اینجا، آره، نه این نه، اینا نه، ممکنه که بالاخره ما یه سری تاریخ دانایی داریم که صرفاً گزارش میدادن، مثلا قضیه کربلا رو یه عده اونجا بودن اصلا روایت میکردن، میگه نقل میکردن که میگه دیدم فلان کار، یعنی از دور یه عده بودن و اشراف پیدا کردن. نه، در تاریخ هم همینطوره، بالاخره عده از تاریخ دانان مثلا قهار و متبحر، مثلا فرض کنید 10 نفر از این تاریخ دانان دارن این قضیه رو نقل میکنن، کاری ندارن که مثلا حضرت دست امیرالمومنین برد بالا اینو گفت، داره واقعا نقل میکنه. یا مثلا در روایت داره، حالا این میگم روایته ولی بخشش مربوط به مثلا حدیث و قول معصوم و اینها نیست، مثلا داره که خب این زرار و اصحاب امام باقر و امام صادق اینها کوفه بودن دیگه، حضرات مدینه بودن، مثلا داره که زراره و اینها میرفتن 15 روز خونه امام باقر، کنگر میخوردن، لنگر میداختن، هر روز هم امام باقر علیه السلام، خب اینا از اصحاب بودن دیگه، بالاخره تو ایام شعبان هم میرفتن که کان ید ابو فی سیامه و قیامه، که تو ایام شعبان اینها روزه میگرفتن ولی حضرت روزه نمیگرفت به خاطر که اینها اومده بودن، حالا به هر دلیلی میخواست انگیزه هایی داشته هر. یا در زمان امام صادق علیه السلام دارد که نقل میکنن کسانی که مثلا میگفتن که امام صادق دستش رو انداخته بود تو گردن زراره و زراره هم خودش نقل میکنه که من سنگینی حضرت رو بدنم حس میکردم، مردم هم میمادن میدن و مثلا حضرت حدیث نقل میکرد، اینطوری بوده این ارتباطات. حالا این نقل ها آره خیلی زراره رو حضرت دوست داشته، خیلی زراره دوست داشته، یعنی هر موقعی که زراره میرفته، خب امام باقر علیه السلام میدونید که کان له من، یعنی خود حضرت گوشتی بود و گوشتم خیلی امام باقر علیه السلام دوست داشت خیلی، بعد میگفتش که وقتی که گوشت می آوردن برای حضرت گوشت می‌خوام، میگفتش که روحم برگشت، یعنی جانم برگشت، حضرت باقر خیلی خیلی گوشت دوست داشته و اینها
کلام همچین علاقه به گوشت دارن.
بله، یا ولی امام صادق علیه السلام بیشتر خل و زیت می‌خوردن، عمده ائمه علیهم السلام خل و زیت می‌خوردن، سرکه و روغن زیتون و اینها می‌خوردن. الان اینطوری شده، اون زمان تورم نبود، حاکمان اموی ظاهرا کنترل می‌کرد. بله، ولی خود امام باقر علیه السلام با اینکه مثلا سفره خیلی رنگینی هر روز گوشت‌های متفاوت و اینها غذاهای متعدد برای زراره و امثال محمد ابن مسلم و اینها، خیلی جالب بود، اینا آدم میدونه چقدر راحت بودن، میرفتن 15 روز خونه امام میموندن، انگار نه انگار که مثلا
چیز نبوده، که آپارتمان که نبوده، آپارتمان که نبوده دیگه، یه دشتی دیگه،
درسته بالاخره، ولی باز هم مثلا اینطوری اینقدر احساس راحتی میکردن. حالا ما میخوام بریم در خونه فلان چیز فلان مرجع باید 10 روز بشینیم که آقا تشریف بیارن، خدا رحمت کنه آقای علوی گرگانی، ما هر موقع میرفتیم دفترش برای نماز یه گوشه نشسته بود، رو زمین هم نشسته بود. هر کس میرفت اونجا که چای براش می آوردن، هر سوالی هم از آقا داشتن میتونستن راحت. عجب، خیلی آقای علوی گرگانی بی تکلف بود، خیلی برخلاف بعضی از آقا که اصلا نمیشه اینو از 20 کیلومتر اینا رد شد. رسول خدا میرفت چهار دست و پا بعد از جنگ برمیگشت، بچه ها میومدن رو سر و کولش رو زمین میشست. حالا آقا
خدا.
اما طریق سومی که خب اینا هم بالاخره متمسک به رسول خدا هستن دیگه، قید نداره که آقا. اما طریق سومی که به واسطه اون میتوانیم معاصرت سیره را اثبات کنیم اینه که ایشون میفرمان اگر سیره ای دقیق بفهمید، این اینجا ممکنه که در مطالعه یه مقدار به مشکل بر بخوره. اون اینه که ایشون فهمن اگر سیره در زمان ما شکل گرفته باشه، پس چی؟ سیره در زمان ما شکل گرفته باشه، در صورتی که این سیره در زمان معصوم، این سیره که در زمان ما شکل گرفته، در صورتی که این سیره در زمان معصوم وجود نداشته باشه، این یه لازمه ای داره که بلوجدان این لازمه نفی شده و ما به واسطه همین که این لازمه بلوجدان نفی شده اثبات میکنیم که این سیره در زمان معصوم هم بوده. پس یه سیره در زمان ما شکل گرفته، ما میگیم اگر این سیره در اون زمان نباشه این لازمه داره که اون لازمه بلوجدان نفی شده. حال از این که این لازمه بلوجدان نفی شده، ما به واسطه این سیره که در این زمان هست کشف میکنیم که در زمان معصوم هم همین سیره بوده است. مرحوم شهید سعد این تعریف رو در قالب مثالی توضیح میدند. بیان مطلب این است که ایشون میفرمان که در زمان ما متشرعه با بعض الکف مسح قدم میکردن، کف نه کف همون اینا، کف دست، با بعض الکف مسح قدم میکردن. دیگه برای خودمون هم دیگه دیدید دیگه، بعضی با دو انگشت، سه انگشت، بعضی حالا خیلی حرفه با یه انگشت سری مسح میکنن، ولی بعضی هم در مقابل با تمام کف. اما فرض کنید که در زمان ما بین متشرع این سیره شکل گرفته که با بعض الکف مسح قدم میکنن. حالا اگر ما بخوایم به واسطه این سیرهی که در زمان ما هست ثابت کنیم که در زمان معصوم هم همین سیره ثابت بوده، نیاز به چند مقدمه داریم. مقدمه اول این است که رفقای من، اگر فرض کنیم سیره عملی در زمان معصوم، سیره عملی در زمان معصوم علیه السلام اکتفا به مسح با بعض الکف بوده، خب همین سیره کاشف است از این که در مسح دیگه تمام الکف واجب نبوده. وقتی سیره در اون زمان بر این شکل گرفته، این سیره کاشف است بر این که آقا مسح با بعض الکف کفایت میکنه. چرا ما از این سیره که شکل گرفته میفهمیم که کفایت میکنه مسح با بعض الکف؟ به خاطر اینکه روشن دیگه، به خاطر اینکه سیره متشرع کشف میکنه یا از دلیل لفظی یا از دلیل فعل، یا فعل از فعل معصوم داره کشف میکنه. خب اگر دلیل لفظی بوده، یعنی حضرت گفته سیره با بعض الکف کفایت میکنه. اگر فعل معصوم بوده، خب معصوم این کارو کرده که در بین متشرع شکل گرفته. اگر واجب می بود سیره با بعض الکف، که معصوم باید با تمام کف مس میکرد، خب معصوم این کارو نکرده، متشرع اینو دیدن، لذا متشرع میان با بعض الکف مس میکنن. پس اگر سیره در زمان معصوم با بعض الکف باشد، خب ما از این کش میکنیم که پس تمام الکف واجب نبوده، همین به بعض الکف اکتفا میشود. لذا رفقای من، به خاطر همین سیره متشرعه، جاهل دیگه، شخص جاهل دیگه بی نیاز از سوال پرسیدن نسبت به معصوم میشود و طبق همین سیره عمل میکنه دیگه. چرا؟ چون اون جاهل میگه بالاخره این متشرع وقتی دارن این کار رو میکنن، اینها از کی طلب میکردن؟ اینها از معصوم طلب میکردن. اگر واجب بود حتما معصوم انجام میداد و وجوب رو به اینها میفهمون، به این متشرع میفهمون، میرسون. لذا از همین که اینها، یعنی این متشرع اینطور عمل نمیکنن، میفهمیم که معصوم علیه السلام هم مسح با تمام کف رو انجام نداده و واجب هم نبوده. و همین که سوال و جواب ثوابی در روایات در مورد مسح با تمام، مسح پا با تمام الکف وارد نشده، این توجیهی است برای اینکه جاهل بی نیاز از این سوال بوده و مانند متشرع عمل میکرده. پس مقدمه اول، این ارتباطی که الان از بین شما سوالتون رو یادتون باشه، پس مقدمه اول این بود که اگر متشرعه با بعض الکف مس میکردن، ما کشف میکنیم که همین مس کفایت میکنه، لذا به خاطر همین عمل متشرعه جناب جاهل هم بی نیاز از سوال شده، لزام هست که در روایات سوال و جوابی نیومده، چون اگر کسی جهل داشت که آیا مس با تمام کف واجبه یا بعض کف، میرفت میپرسید، وقتی عمل متشرع رو میبینه دیگه اون بی نیاز از این سوال میشه، میگه متشرع دیگه تلقی از امام کردن دیگه، اگر امام میگفت تمام الکف باید تمام متشرع تمام الکفی میشدن، اما بعض الکفی هستن. اما مقدمه دوم، اگر فرض کنیم که مقدمه دو، اگر فرض کنیم که سلوک متشرعه برخلاف اکتفاء مس با بعض الکفه، بلکه متشرعه ملتزم بودن که با تمام الکف مس و مس بکنند، اگر متشرعه ملتزم بودن که با تمام الکف مس بکنند، خب در این صورت این التزام متشرعه به چنین مسی رفقای من برای ما کشف نمی کرد که مسح با تمام الکف واجبه. چرا برای ما کشف نمی کرد؟ به خاطر اینکه درسته که متشرعه این عملشون رو از معصوم علیه السلام تلقی کردن، اما احتمال داره که این عمل متشرعه از این باب باشه که مسح با تمام الکف مستحب بوده باشه، و امام هم اگر این کار رو میکرده از باب استحباب این کار رو میکرده. به عبارت دیگه درسته که متشرع عملشون رو از معصوم علیه السلام تلقی کردن، اما احتمال داره که معصوم علیه السلام که با تمام الکف مس میکرده از باب وجوب نبوده، بلکه از باب استحباب بوده. معصوم وقتی کاری را انجام میدهد ما میفهمیم که اون کار حرام نیست، اما نمیفهمیم که قبلا در فعل معصوم داشتیم، نمیفهمیم که واجب بوده. خب لذا چون چنین احتمالی وجود دارد، یعنی چون احتمال دارد که این عمل متشرعه از باب وجوب نبوده باشد، لذا اینجا جای سوال وجود داره که اگر یک شخصی براش سوال به وجود اومد که آیا مس با تمام الکف واجبه، بره چیکار کنه؟ بره سوال بپرسه. مقدمه دوم، حال که ثابت شد که احتمال استحباب با تمام الکف داده می شود و متشرع برای مشخص کردن تکلیف خودشون باید، یعنی اون متشرع اون شخص جاهل که جزء متشرع هم هست، برای مشخص کردن تکلیف خودش باید سوال می کرد، در اینجا چون این مسئله محل ابتلا بوده، یک، دو، خود مس هم به تمام الکف عملی بوده که یک مقدار سخت بوده دیگه، اینکه انسان بخواد با تمام الکف بالاخره مس بکنه یه مقدار بالاخره سختی داره، به قول آیه سعد یه مقدار تحفظ فائض داره، یه مقدار بالاخره انگیزه وجود داره که چون این عمل سخته سوال برود شخص بپرسه، و به واسطه سیره متشرع ما گفتیم وجوب فهمیده نمیشه چون احتمال استحباب میدیم. خب در این صورت با وجود این احتمالات باید سوال و جواب در مورد این مسئله زیاد میبود و با واسطه روایات زیادی این سوال و جواب به ما میرسید. مقدمه چهارم، حال که این سوال و جواب ها به ما نرسیده است و مقتضی مخفی کردن این سوال و جواب ها هم نبوده است، ما کشف میکنیم که این سیره‌ای که در این زمان بوده است در زمان معصوم علیه السلام هم وجود داشته، چرا که اگر این سیره در اون زمان نبود، به خاطر محل ابتلا بودن و دارای سختی بودن، یعنی این که با تمام کف مس بکنیم این یه مقدار سختی داره، باید سوال و جواب میشد و اینها سوال میپرسیدن حضرت جواب میداد. حال که سوال و جوابی به ما نرسیده، ما میکشف میکنیم که همین سیره که در این زمان بوده در اون زمان هم بوده. پس خلاصه طریق سوم در سه خط بخوام عرض کنم اینه که اگر سیره‌ای در این زمان هست، ما میگوییم که این سیره در صورتی که در اون زمان نباشد یک لازمه ای دارد که اون لازمه با این توضیحات روشن شد که به خاطر محل ابتلا بودن، به خاطر سختی عمل باید چی میشد؟ بعد سوال و جواب میشد. و چون این لازمه بالوجدان نفی شده، یعنی چون این سوال و جواب ما در کتب میبینیم به ما نرسیده، ما کشف میکنیم که همین سیره که در این زمان بوده در اون زمان هم بوده است. در پایان مرحوم آقای صدر میفرماید با این توضیحات ما روشن شد که این طریق متوقف بر چند شرطه که در لابلای کلام روشن شد. اولا اینکه این عمل و این عملی که سیره بر او شکل گرفته باید محل ابتلا باشه، محل ابتلا باشه که سوال و جواب بشود و ما بگیم حالا که سوال و جواب نرسیده پس این سیره در اون زمان بوده. دوم این که آقا این عملی که سیره در مقابل اون هست یه عمل سختی باشه. الان سیره شکل گرفته بر چی؟ بر بعض الکف. خب اون عمل مقابلش باید یه عمل سختری باشه که بر تمام الکف هست. شرط سوم این که آقا دائیزه و انگیزه، دائی و دائیزه، دائی و انگیزه بر مخفی کردن سوال و جواب نبوده باشه. امر ولایت امیرالمومنین نیست که حالا مسئله پای دیگه، حالا میخوان چه انگیزه ای داره که میخوان مسئله پا رو مخفی کنن. دلیل شرط چهارم هم اینه که دلیل مخالفی هم به ما نرسیده باشد. یعنی ما اگر سیره برامون بر بعض الکف شکل گرفت نباید دلیل مخالف، یعنی ولو دلیل ضعیف رو فوای من بر این وجود داشته باشد که سوال و جواب ها بر تمام کرد. اگر این وجود داشته باشه دیگر ما نمیتوانیم به این طریق استناد کنیم. بفهمید؟ بله. فقط یک سوال میخوام بپرسم از رفقای من در نکته که رفقای من به این سوال میخوام فکر کنن و اون اینه که آیا این طریق، این طریق سوم مختص به سیره اوغلاس یا علاوه بر سیره اوغلا سیره متشرع هم ثابت می شود، یا اینکه فقط مختص به سیره متشرع است؟ پس سوال اینه که آیا این طریق مختص سیره اوغلا است یا مختص سیره متشرع است، یا اینکه مشترک بین هر دو است؟ به ذهن عزیزان چی میرسه؟
هر دو
مشترک بین هر دو. چطور؟
چرا؟
آقای صد اگر دقت کرده باشین مثالی که زد مثال برای چی بود؟
متشابه.
ولی شما میگید خب این مثال خصوصیت نداره.
نه اصلا سیری و قرار نیاز میشه بود امتا نداره. این کمتر ثابت
میشه. چطور یعنی؟
بخاطر اینکه
سیری
و
قرار
گفتیم کشف کنن از ارتکاز دیگه.
سیری و قرار؟ نه سیری و قرار نگفتیم، سیری متشابه کشف از ارتکاز میکنه.
سیری و قرار البته نه نمیشه. سیری چون سکوت
این فقط متشرعه؟
بله ظاهراً مفقای من این طریق فقط مربوط به متشرعه است. چرا؟ چون اگر یادتون باشه در مقدمه اول گفتم که اگر سیره متشرعه بر اکتبان بعض کف باشه ما از این کشف میکنیم که معصوم هم همین بوده. مگه ما در سیره اوغلا کشف میکنیم اوغلا اصلا اینطوری باشه؟ ما نیاز به احراز سکوت داریم. در مقدمه بعدم عرض کردیم که گفتیم که آقا اگر سیره بر تمام الکف باشه این سیره نهایت دلالت میکنه بر اینکه این عمل مستحبه. مگه سیره اوغلا دلالت بر استحباب میکنه؟ این هم نیاز به بفرمایید زمینه سکوت داره. پس این طریق روشن میشود که مختص به سیره متشرع است. خب من رفقای من میخوام براتون اعجاز بکنم و در این یک رو باقی مانده متن رو تطبیق بدم. یعنی کل حلقه ثانیه که اون روز داشتم مطالعه میکردم یه آقای اومد گفتش که یکی از آقایون در از اساتید عرب روزی 8 صفحه کفایه میخونه. بعد من گفتم روزی 8 صفحه کفایه میخونه؟ یعنی کفایه خودش میکنه یا تدریس میکنه؟ گفت نه تدریس میکنه. گفتم چطوری؟ گفت خیلی راحت، میگه الرابع ان احتمال الخطا فی قضیه حسیته یختن عادتا به احراز وجود المقتضی للاصابه. بعد میگه مفهوم. بعد همه میگن ای مفهوم. بعد بابا سلام
علیکم.
بله آره من ما یه مقدار از ما یه مقدار از اجماع باقی مونده، میخوام برم اجماع رو تطبیق بدم بعد بپریم بریم سراغ
این خیلی بهتر از اجماع.
البته اگر جناب آقای یک کلام بذاره، چون ما می‌خواستیم چهارشنبه اینو تموم کنیم. اما صفحه 279 از ثانیه، ان خطا المحتمل فی مفردات الاجماع، خطایی که احتمال داره در فتاوای تشکیل دهنده اجماع، لا یتعین ان یکون ذا مرکز واحد، داره مرکز واحد نیست، در حالی که خطایی که در اخبار حسیه هست ریخته شده بر مرکز واحد. اینها رو توضیح دادم دیگه، یعنی متعلق خطا در اجماع گاهی میشود در سند، گاهی در دلالت، گاهی در اصل اشتباه، اما متعلق خطا در اخبار حسی هم واقع است، هم واقعی که داریم میبینیم. فهینما یفتی فقها و عدیدون، زمانی که فتوا میدهن فقهای زیادی به وجوب غسل شر فی غسل الجنابه، که واجب است مو رو در غسل جنابه بشوریم، و یکونون علی خطأ، و همه اینها هم دارن فتوای خطایی میدهن، قد یکون و خطأ و احدهن، گاهی اوقات میباشد خطای یکی از اونها ناشئن. گاهی اوقات خطای یکی از اونها دیگه ناشه رو، اگر یادتون باشه من گفتم که برای که فرق بذاریم بین ثانیه و اون خامسه، باید یه مقدار دست ببریم به یه خلاف ظاهری مرتکب بشیم. اینجا میخوام این خلاف ظاهر رو اینجا میخوام مرتکب بشیم، ناشه رو میخوام اینجا به یک معنی دیگه بکنیم. با اون این که گاهی اوقات میباشد خطای یکی از اون آقایون ناشه، یعنی این که بار شده است از اعتمادش بر روایت غیر تام مستند. خطای دیگری بار شده است از اعتمادش بر روایت غیر تام دلالت. خطای
فقیه؟
بله؟
اعتماد
فقیه؟ بله دیگه، چون در مورد فقه هم اشما داریم دیگه. و خطای سومی بار شده است از اعتمادش بر اصالت الاحتیاط. یعنی چی بر اعتمادش از اصالت الاحتیاط؟ یعنی محلی که باید اصل جاری می‌شده، اصل براءت بوده، در شبهه بدوی اصل براءت باید جاری می‌کرده، اما این بنده خدا رفته چی جاری کرده؟ اصالت الاحتیاط مثل آیه سر و هاکذا. و کل ما کان المرتکز المحتمل للاخطاء المتعدد واحد او متقارب کان احتمال و تراکم الاخطاء علیه از اف، هر چقدر که مرکز احتمالی خطاهای متعدد واحد باشه احتمال تراکم خطاها کمتره. اگر متعلق خطا حسی باشه، خب نسبت به اون واقع واحد همه خطا بکنن خیلی بعیده دیگه، بالاخره 10 نفر دارن اون واقع رو میبینن، خیلی بعیده که همشون خطا کرده باشن. مثال میزنم که زید با ماشین شاسی بلند پلاک فلان تصادف کردن، که همشون بخوان این واقع رو خطا دیده باشن بسیار بعیده. ولعکس صحیح یعنی چی؟ ولعکس صحیح یعنی
مرکز واحد خطا
کان، اگر مرکز محتمل خطاها متعدد باشد احتمال تراکم خطاها هم چیه؟ بیشتره. مثل چی؟ مثل همین اجماع. وقتی مرکز خطاها متعدده، یا سند یا دلالت یا کذا، خب احتمال خطاها هم بیشتره. سومی عاملی که باعث میشه از سرعت اجماع پایین بیاد اینه که احتمال تأثیر خبر اول در خبر دوم فی مجال اخبار حسی موجودن، در خبر حسی موجود است. احتمال داره که آقا فقیه دهم از فقیه اول که شیخ طوسی باشد متأثر شده باشد، که اون که در یک دوره 100 ساله عرض کردن فقهای ما متأثر از شیخ طوسی بودند. و غیر موجود عادتا، موجودم عادتا فی مجال اخبار حسی، اما احتمال اینکه یه خبر حسی از خبر حسی دیگر تأثیر گرفته باشه خیلی کمه. من دارم روایت خودمو میگم، آقای شیری روایت خودشو میگه، گاهی اوقات هم آقای شیری بر روایت من اشکال میکنه، میگه تو اون تیکر نقل نکردی، خب این یعنی اینکه ایشون از خبر من تاثیر نپذیرفته، داره واقعه خودشو میگه. و هاذا یعنی ان احتمال الخطا فی خبر اول یتزمن فی مجال الحسیات احتمال ان الخطا فی خبر ثانی، و اینم یعنی احتمال خطا در خبر اول در بحث حسیات متضمن است احتمال خطا رو در خبر دوم، یعنی محتمل است که این خبر دومی متأثر باشه از خبر بفرمایید اولی، در حالی که خوبه اون احتمال خطا فی مجال الحسیات هیادیون، یعنی بی‌طرفه، تأثیر نمی‌کنه این یکی از اون یکی دیگر، تجاه کون ثانی مختن او مصیبا، در مقابل این که خبر دوم بفرمایید خطا باشه یا اصابه داشته باشه، این خبر اول بی‌طرفه، داره نقل خودش میگه، کاری نداره که اون داره درست نقل میکنه یا نه، که ما اضافه کردیم نه بعضی موقع کارم داره، یعنی اصلا همین که کار داره یعنی که داره روایت خودش رو نقل میکنه. الرابع مورد چهارم اینه که آقا احتمال خطا در قضیه حسی یخترم عادتا به احراز وجود المختزی للاصابه، احتمال خطا در قضایای حسی همیشه آقا ما در اونها وجود مقتضی رو احراز میکنیم، احتمال نمیدهیم که فقد مقتضی باشد در اخبار حسی. زراره میگه آقا شنیدم که حضرت اینطوری گفت، خب ما احتمال میدیم زراره کر بوده که داره اینو نقل میکنه. نه دیگه، وقتی میگه شنیدم یعنی چی؟ گوشش سالم بوده. یا میگه دیدم حضرت این کارو کرد، خب یعنی کور بوده. خب کور نبوده دیگه، دیده. پس ما احتمال فقد مقتضی رو در اخبار حسی نمیدیم، تنها احتمال چی میدیم؟ احتمال وجود مانع میدهیم. و هوه با مقتضی چی باشد؟ سلامت حواس و فطرت. و ینشأ و ناشی می شود احتمال خطا در چی؟ در قضیه حسی، از احتمال وجود مانع از تأثیر مقتضی. ما اگر می بینیم که زراره داره خبری رو نقل می کنه، احتمال می دهیم که حتما زراره مانعی داشته، مانعی داشته، یعنی خطا کرده، غفلت کرده، حواسش پرت شده که داره اینطوری نقل می کنه. اما آقای کاویان عزیزم، احتمال خطا در اخبار حدسیه و نظریه هم گاهی اوقات ناشی از، بفرمایید، فقد مقتضی، هم گاهی اوقات ناشی از وجود مانع. یعنی این فقهایی که دارن نقل می‌کنن، ما احتمال می‌دهیم که تشتت ذهن داشتن که وجود مانع باشه، احتمال می‌دهیم که اقتضاء فقاهت رو نداشتن، یا احتمال می‌دهیم که ادله در دستشون نبوده. احتمالی که اینها رو می‌دهیم. پس به خاطر همین که این احتمال‌ها رو می‌دهیم، لذا سرعت یقین پیدا کردن در اجماع چی میاد؟ پایین تر میاد. و اما احتمال الخطا فی قضیه نظریه حدسیه، این متضمن است احیانا چه چیزی را؟ احتمال عدم وجود مقتضی للاصابه. احتمال داره که مقتضی اصابه اصلا در این فقها نبوده. یعنی چی؟ یعنی حالا یا ما بگیم ادله در دستشون نبوده، مقتضی رو این معنا کنیم، یا بگیم که مثلا قوه اجتهاد نداشتن، که این حالا خیلی بعیده، ولی همون ادله بگیم بهتره. ای احتمال کون عدم اصابت ناشن من القصور، حالا این قصور رو میزنیم قصور از ادله، نه قصور در اجتهاد. لال آرزن من قبیل ظهور او ارتکاب البال، نه به خاطر آرزی از قبیل ظهور یا ارتکاب بال. اگر مقتضی را داریم میگیم ندارن، به خاطر چیه؟ به خاطر قصور در ادله است، نه اینکه بگیم آقا اینها تشتت در ذهن داشتن و اینها، مقتضی از این جهت نیست.
ظهور
یعنی قفلت، ارتکاب بال یعنی تشدد ده، ارتباط بال یعنی تشدد،
یکی
میشه قفلت.
حالا خود قفلت چه اشکالی داشت؟
قفلت یعنی احتمال مانع دیگه.
نه دارم یه خود کلمه قفلت چه بریشت
این چیزه دیگه عربی آقای سر این کارا رو میکنه دیگه بالاخره. یلا حسین الخامسه ها، اینجا دیگه خامسه یعنی چی؟ اخطاء محتمله فی مجموعه الاخبار الحدسیه یحتمل نشوءها من نکته مشترکه، خطاهایی که احتمال می‌رود در اخبار حدسی احتمال دارد که ناشی شده باشد از یک نکته مشترک، اما خطاهایی که احتمال دارد در اخبار حسیه لا یحتمل فیها ذلک، عادتا احتمال ندارد فیها در این مجموعه اخبار اینکه ذلک، اینکه ناشی شده باشن از نکته مشترک، بلکه این اخطاء محتمل مرتبط است در هر مخبری به ظروف خاص، هر مخبری که داره اشتباه میکنه به خاطر اینکه آقا خطاش ناشی از اینه که گاهی اوقات بنده خدا غفلت کرده، گاهی اوقات ندیده، گاهی اوقات نشنیده. فهم من اینو دیگه یادتون هست دیگه مراد ایشون چیه. ایشون داره در اینجا تعدد منشأ خطا رو میگه، در دو داشت تعدد مراکز خطا رو میگفت، تعدد منشأ با تعدد مرکز، که دیگه هم اینا توضیح داریم هم در جزوه بود. و هر چقدر که احتمال نکته مشترک موجود باشه، احتمال این که مجموع اخبار اقرب باشه از احتمال خطا در حالت عدم وجود این نکته مشترک بیشتره. هر چقدر که ما احتمال اشتراک بدیم که تمام اینها از یک نکته خطا کردن، خب این احتمال خطاشون خیلی بیشتر دیگه. همه اینها به خاطر غیر تام و سند بودن چیکار کردن؟ خطا کردن. اما احتمال در اخبار حسی احتمال نمیدیم که همه اینها کور بودن نیدن این واقعه رو نرم کردن. و تأثیر میگیرد حساب احتمال در اجماع به عوامل عدیده. اینجا دیگه وارد میشویم که اون عواملی که باعث میشه و چی؟ اجماع سرعتش، سرعت یقین پیدا کردن در اجماع بیشتر بشه. یکی این که آقا نوعیت علما از ناحیه علمیت و از ناحیه قربشون به عصر معصوم، اگر علما علمای تراز اولی باشن، به معصوم نزدیکتر باشن، رفقای ما از اینها زودتر علم پیدا میکنیم. دو، طبیعت المساله المتفق علی حکمها،
اون مسئله‌ای که اتفاق کردن بر حکمش و کونها من المسائل مترقب ورود و نست، اگر از مسائلی باشد که عام البلواس و مترقب است ورود نست بر اون، یا من تفصیلات و تفریعات باشه، یا از تفصیلاتی باشه که اون تفصیلات و تفریعات هم عام البلواس، خب در اینجا ما چی سریعتر یقین پیدا میکنیم؟ بالاخره حتما میگیم که این علما که فتوا دادن حتما روایتی در اونجا بوده که فتوا دادن. و منها درجه الابتلاء ناس به تلک المساله و ظروف الاجتماعی، اگر اون مسئله از مسائل مورد ابتلا باشه و در شرایط اجتماعی خاص باشه، باز هم ما احتمال ورود دلیل میده. فقط یتفق انها به نحو یختزی توافر دوایی و ظروف علا اشاعت الحکم المقابل لولم یکون الحکم المجمع و علیه ثابتن فی الشریعه، اگر مسئله مورد اجماع مورد ابتلا باشد احتمال خطا پایین میاد، چرا که در اون مسئله مورد اجماع چون محل ابتلا بوده است، اگر حکمی خلاف حکم اجماعی وجود داشت مردم میرفتن چیکار میکردن؟ سوال میپرسیدن. مسئله محل ابتلا بوده. حال همین که سوال و جوابی روایت برخلاف اجماع نرسیدن، مشخص میشود که اجماع موافق همون روایتی بوده است که موافق حکم اجماعست. و منها لحن و کلام اولئک المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم، لحن مجمعین هم در مقام استدلال بر حکم خیلی مؤثر است. اگر مجمعین بگن که اینها رو دیگه تو نکات پنجگانه گفتم که مرادشون چیه، اگر لحنشون اینطوری باشه که بالاخره مجمعون جائزون دلیلش هم ذکر نکرده باشن، خب ما از اینها کشف میکنیم. اما اگر بگن جائزون لوجود دلیل لوجود حاضر روایت، خواهیم میشه اجماع مدرکی دیگه، ما میریم به همون مدرک مراجعه میکنیم دیگه، نمیخواد به این اجماع مراجعه کنیم و واسه این اجماع کشف مدرک بکنیم. و مدا احتمال ارتباط موقفین به مدارک نظریت الی غیر ذالک من النکات و خصوصیات، و مقدار احتمال ارتباط موقف این فتوا به مدارک نظریه موهونه، اگر اینها به مدارک نظری که موجب میشود این مدارک نظریه چیکار بشود، به وهن اون اجماع اینها منجر بشود، دیگر این اجماع مورد استناد ما نیست. و نکات دیگری که حالا انشالله در حلقه ثالثه به شما خواهیم گفت. و نکته آخر این است که ولم ما کان، و چون که استکشاف دلیل شرعی از اجماع مرتبط است به حساب احتمال، لم یکن للاجماع به عنوانهی موضوعیتون فی حصوله، چون که یقین استکشاف دلیل شرعی از اجماع، یعنی چون که یقین به صدور دلیل از شارع به واسطه اجماع، به واسطه چی بود؟ به واسطه راه حساب احتمالات بود، اصلا اجماع اصلا به عنوانهی خصوصیت نداره. یعنی چه اجماع به عنوان خصوصیت نداره؟ یعنی اجماع به عنوان این که اتفاق الکل باشه دیگه خصوصیت نداره. فقط یتم الاستکشاف حتی مع وجود مخالف اذا کان الخلاف به نحو لا یؤثر علی حساب الاحتمال، اگر 10 نفر از فقهای درجه 1 فتوا دادن ولی یک مخالفی بوده که اون مخالف درجه 2 بوده، اون دیگه در حساب احتمالی که اصلا تأثیری نداره. اما برعکس اگر 15 نفر از درجه 2 اجماع داشتن ولی 3 نفر یا 1 نفر یا 4 نفر از جنابان درجه 1 مخالفت کرده باشن، در اینجا چی؟ ولی اینکه اونا 15 نفرن باز هم مخل هست. و هازا، و این استکشاف مع وجود المخالف، هازا یعنی استکشاف مع وجود المخالف، مرتبط است به درجه کبیره‌ای به تشخیص نوعیت اون مخالف و اصل اون مخالف. اون مخالف کیه؟ اون مخالف در چه زمانی مخالفه؟ اینا خیلی تأثیر داره. اگر درجه اول باشه ولی یک نفرم باشه بازم تأثیر داره. قریبتر به زمان معصوم باشه ولی یک نفرم باشه بازم تأثیر داره. و مدا تقلقلهی فی الخط العلمی و موقعه فی، و این مدا تقلقلهی عطف به تشخیصه، این مرتبط از این استکشاف به وجود مخالف مرتبط است به درجه کبیره‌ای و مرتبط است به مقدار تقلقل قوت‌ور شدن اون عالم در خط علمی و جایگاه اون در خط، جایگاه اون عالم در خط علمی. تقلقل یعنی قوت‌ور شدن. کما انه قد لا یکفی الاجماع به حساب الاحتمال استکشاف فتزم الیه قرائن احتمالی علی نحوش، ممکنه که آقا شما به واسطه اجماع هم به تنهایی نتونید علم پیدا کنید، اما ممکن به این اجماع یه سری قرائن دیگه مثل نقل، هم نکاتی که هست کردن، نقل های تاریخی رو اضافه میکنید و به واسطه اونها، به واسطه همه اینها چی رو کشف میکنیم؟ دلیل معصوم رو. سیره متشرعه رو که متنش رو خوندم، انشالله فردا اول وقت هم متن تا اول طریق الرابع تطبیق خواهم داد. صلوات علی خمینی.
چرا اسم اجماع گذاشته؟ اجماع یک چیز مشخصی صدها سال همین معنا داشته.
اتفاقا به شما بگم آقای شیرینی که ما این کلاسی که تمهیدمون که دست داشتیم روی اجماع کار میکردیم. جالبه که شما بدونید که اصلا اجماع که اصطلاحی نبوده در بین کلمان همین متقدمین ها، اصلا اجماع برنده اتفاق الکل نبوده، همچین چیزی نبوده اصلا. از بعد از زمان شیخ و شاید هم از بعد از اولین کسی که اجماع رو شکست سید مرتضی بود دیگه، بعد از زمان سید مرتضی اینها شکل گرفت. ولی اصلا قدما و قبلتر از جناب سید مرتضی مثل ابن عقیل، مثل سلار، مثل همین نوه جد مادری سید مرتضی مسائل ناصریات که اونا اسماشون رو بردم براتون 13 نفر، اینا اصلا همچه اصطلاحی نداشتن. و بیشتر آقایونی که اجماع رو در کتبشون استعمال کردن اصلا همچه اصطلاحی مد نظرشون نبوده. اینهایی که دارم عرض میکنم صرفا ادعایه، ولی ادعای علی تحقیقه. بعد با هم یه جلسه بشیم که من این ادعا رو براتون ثابت کنم. خیلی جالبه، یعنی این همه اجماع اجماع اجماع، ما مثلا میبینیم که در بسیاری از جاهایی که اجماع گفته میشه صرفا به خاطر اسکات خصمه، بلا اصلا اجماعی وجود نداشته. دارم مثلا اصلا به نظریات هم اصلا دسترسی نداشتن، بیشتر اجماع علل قاعده بود، علل قاعده ای بوده، چون ما حجیت خبر صغر رو قبول داریم، امرم ظاهر در وجوبه، خب هر کسی به این روایت برخورد کنه همین نظر رو میده دیگه. لذا پس من چی میگم؟ حاضرن اجماعی
اجماعی شیخ
با اینجوری
میگم.
و حتی میگم قبلترش هم ظاهر کلماتشون همین برداشت میشده. ولی اصلا این همین رو که یادتون باشه، همون ابتدای مطلب اول در اجماع گفتم آقای صد که میگه اجماع یعنی اتفاق عدد کبیر، اونجا یه نکته عرض کردم که چه فرقی با شهرت داره. اونجا همین جواب دادم که پس شهرت به مقداری است که ظن آور و یقین آور نیست، ولی اجماع به حدی است که یقین آور است. آقای صد این فرق رو میشون طور بود اتماس داد
آیه دین
کلام. آیه آبدی من
چی؟ من نگم. نداری
شد؟ نه.